خیلی باید انعت داشته باشید به فریبکاری ها در این تحقیقاتی که آدم مثلا راجع به تحصیلات که عرض کردن بله سن رو نمیتونن لزومی هم از چون برای لغ میده دیگه آلون شناسنامه رو عاقل میبینه شما میبینید پدر دختر خانم میبینن و اون پدر آقا پسر خواهند دید اون که نمیتونن ولی گاهی توی تحصیلات متاسفانه من مراجعانی داشتم که دوچار مشکل شدن بعد موردی داشتم که آقا پسر فرموده بودن توی گفتگو من دانشجوی دانشگاه علامه هستم گفته بودن خوب خیلی خوب الحمدلله بعد از ازدواج این کشف که ایشون سوم راهنمایی داره گفته بودن که شما که دانشجوی دانشگاه علامه بود گفتم خب بله من تابستون یه دوره گذاشته بود دانشگاه برای عمومم آزاد بود من شرکت کردم نه من دانشجوی دانشگاه علامه هستم همونجا باز گفته بود آقا گفته بعد نتیجه بود من جدی همین الان هم میگم من دروغ نگفتم به شما من دانشجوی دانشگاه علامه هستم خب اینو مگه میشه مثلا توی اون گفتگو حالا دختر حالا خواهم رسید توی سوال و جواب که دختر خانم با هم دیگه میکنن خیلی حرفای خوشمزه ای داریم که یه موردی داشتم دختر خانم گفته بودن یه جوان بسیار برومند خیلی خوشتیپ خوش چهره نورانی بعد گفتن که من از ایشون سوال گفتم ببخشید شما ایس دارید شما ایس که ندارید یه وقت اینا بنده خدا پاشد رفت خیلی ناراحت شده اینا حالا میرسم اونجا که هر سوالی رو حالا نمیتونم بکنم اونو بعد این مدرک رو ببخشید شما دانشجویید مثلا علامه اینو مدرکتون رو ببینم مدرک کارت دانشجوییتون رو این کارو که ما نمیتونیم بکنم خواهی دیگه نشانه بی اعتمادی ها اینو میتونه آدم بره یه سواله و کاری نداره دانشگاه علامه هر دانشگاهی اون دانشگاهش که میگه او فرست دارن دانشجو دارن کد دارن همه کاری نداره که آدم اینو قفلت گاهی ما میکنیم یه بحث خیلی مهم که از موارد تحقیق حتما باید بهش دقت بشه بحث اعتیاد متاسفانه که این روزها بیداد میکنه و واقعا جوانهایی رو آلوده کرده چرا؟ به جهت این که ترک میبینید این که عرض میکنم خب اولا که راجع به اصل اعتیاد باید دقت بشه گاهی متاسفانه در مواردی خانوم متوجه میشه که آقا اعتیاد داره یه بویی میبره خانوم که آقا اعتیاد داره ولی میبینه آن دیگه مجموعه شرایط دیگر رو داره لاپوشونه میکنه به این امید که ترک کنه ولی بدونید 10-20% ترک میکنن بیشتر از این ما بر اساس این آمارهایی که میدن آقایون 10-20% ترک میکنن انعت داشته باشید که حالا این رو بین پرانتز عرض میکنم اگر یه وقتی حالا خدا اینا خواسته وصلتی صورت گرفت و آقا معتاد بود و ترکم کرد که جد به 10-20% بود تا 2 سال نباید باردار بشن خانوم 2 سال بعد از ترک چون تا 2 سال هنوز سم توی وجود این آقا هست و بعدن اثرات منفی روی فرزند میذاره یه نکته دیگه که خیلی در روایات بهش تاکید شده شراب خاریه خیلی باید دقت کرد شما البته اصلا این که موضوعش منتفیه برای شما حالا اجازه بدید من فقط اشاره بکنم موضوعش برای شما منتفیه برای خانواده محترم متدین اصلا خودمون شراب خورم نمیاد سراغ این خانواده چون میداره خب اون دیگه الان وضعیتش چی جوریه ولی من یه تو روایات عجیب تأکید شده روی این قضیه امام صادق علیه السلام فرمودن لیس شارب الخمره اهلا ان یزوج و ان یؤتمن علی امانته لقوله تعالی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم آدم شارب الخمر اهلیت ازدواج نداره چرا چون سفیه و خدا فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالکم اموالتون رو به سفیه ندید او سفیه چرا فرمودن سفیه چون عقلش ضایع میشه اون آدم عاقلی نیست حداقل اون زمانی که شرب خمر میکنه وضعیت طبیعی نداره باز آقا فرمودن جای دیگه حضرت آقا صادق علیه السلام من زوج کریمته من شارب خمره فقط قطع رحمها فقط قطع رحمها یعنی اگر کسی دخترشو به شارب الخمر بده قطع رحم کرده و قطع رحم هم میدونید در روایات ما خیلی چیز بدیه و جز اون 5 نفری است که ملعون است در اساس باز روایات از خود حضرت آقا صادق علیه السلام فرمودن 5 نفر هم که اینا رو نمیشه بهشون اعتماد کرد اون 5 رومیه رو میگن کسی که قطع رحم میکنه در دین ما قطع رحم خیلی گناه بزرگیه شرابخور از هیچ گناهی پروا نداره چون عقل نداره خیلی باید دقت کرد و پرده حیا و عصمت رو بین خودش و خود خودش میدره حضرت آقا امام علی علیه السلام فرمودن اگر یه قطره شراب داخل یه چاه بیفته و اینو با خاک پرش کنن و روی این چاهه که با خاک پر شده مناره‌ای بسازند و معزنه‌ای، من روی این معزنه اذان نمیگم. نشون میده خیلی قضیه جدیه. مورد دیگه که در تحقیقات باید بهش دقت بشه، دوستان هستن، دوستان این آقا، حتی خانوم ها. ببینید من که برمیگم دیگه کلی، حالا بعضیش بیشتر به آقا برمیگره بعضیش به خانوم، ولی طرف اینیه دوستانش. تو اول بگو با کیان دوستی، من آنگم بگویم که تو کیستی. ما یه وقتایی هم تو شبکه سه بحث دوستان همسالان رو داشتیم مفصل دو جلسه، و هم در بحثای رادیویی و حتی بحث شبکه قرآن دوستان همسالان خیلی مهمه. و روایات عجیبی رو خوندم که اثرگذار دوست، واقعا اثرگذاره و ممکنه دوست این آقا الان در دوران تجردش اثر روش نذاشته باشه، سه سال بعد خودش رو نشون بده، یعنی در دوره تعهل خودش رو نشون بده. لذا روی دوستان همسالان طرف باید دقت کرد. و اصلا اصل این رفیق بازیش که چقدره، چون یه چیزی که واقعا رنج میده خانم ها رو، خانم ها خیلی رنج میبرن بعضی هاشون تو زندگی، از این رفیق بازی آقایونه که آقا رو دیگه تو خونه پیداش نمی کنن. اینو خیلی خیلی باید شما بهش دقت بکنید. حالا راجع به اون اصولی که عرض کردم، دیانت، اخلاق، اصالت خانوادگی، اجازه بدید در حد نیاز میگم. خیلی تا دلتون بخواد ما تو این زمینا روایت داریم، من میخوام از وقتم انشاءالله بیشتر استفاده بکنم و این بحثمون رو در سه جلسه انشاءالله بتونیم تمام بکنیم. باز وجود مقدس حضرت آقا رسول خدا فرمودن علیکه به ذات دین، خطاب به خانواده ها که بر تو با پدر یا مادر، به ذات دین یا اون کسی که میخواد ازدواج کنه برو سراغ دیندار. با جای دیگه آقا فرمودن اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه، ای کسی اومد که دینش و اخلاقش براتون خوبه و راضی هستید از دینش و اخلاقش، فزوجوه، دخترتون رو به او بدید، به تزویج او در بیارید. الا تفعلوه تكن فتنه في الارض و فساد كبير، که اگه این کارو نکنید فتنه در زمین و فساد بزرگی اتفاق خواهد افتاد. پس ملاک رو باز حضرت اینجا خلق، اخلاق و دین قرار میدن. البته مقصود از دیانت، دیانت واقعیه، ظواهر ملاک نیست. متاسفانه گاهی ما ظاهر برامون ملاکه، ظاهر متشرعی داره. خب میدونید بعضی اصلا دیگه فهمیدن، خب به هر حال احساسات این خانواده محترم متدین رو درک میکنن، میدونن که این خانواده متدینی که دختر خانم خوب و سالمی دارن دنبال یک جوانی هستن با ظواهر متشرعی که او به هر حال تشبه به کفار نداره، لباس شهرت نداره، قیافش قیافه به هر حال دینی و متدینه، و لذا بعضی رو استفاده میکنن. صرفا ملاکمون نباید ظاهر آدم ها باشه، دیانت واقعی پرهیزکاری، عفت، حجب و حیا. حجب و حیا فقط مال خانم ها نیست، مال آقایون هم هست. بعضی ها گوان میکنن حیا مال دختر خانم ها، آقایون بی حیا باشن عیب نداره، نگی گفته این آقایون هم باید حیا داشته باشه. و امانت، امانتداری جزء ملاک های دینداری واقعیه و رعایت احکام و شعائر، هم برای احکام فردی اجتماعی دین که خب خیلی مهمه اینا رو رعایت بکنه. این که عرض کردم حیا، چون آقا امام صادق علیه السلام فرمودن من لا حیا علی لا دین علی، اصلا کسی که حیا نداشته باشه دین نداره. لذا حیا بالاخره از اون ملاکای جدی دینداریه. باز امام باقر علیه السلام فرمودن من خطب الیکم فرضیتم دینه و امانته کائنا من کان فزوجوه، اگه کسی اومد من خطب الیکم، دختر خانم شما رو خطبه کرد، اون خطبه به هر حال همون خواستگاری خود ماست، اگر کسی از دختر شما خواستگاری کرد فرضیتم دینه و امانته، از دین و امانت داریش راضی بودید، کائنا من کان فزوجوه، دیگه هر جور هست میدید بره. البته این کائنا من کان فزوجوه یک ظرافتی داره، آقا میخوان اقرار کنن روی اون دین و امانت، ولی منظورش این نیست که دیگه حالا بقیه شرایط شما، حالا دیگه سن، تحصیلات، چی اینا مهم نیست. نه، اینا مهمه، حتی ظاهر من میرسم به جمال هم میتونه یک ملاک باشه، این کفیت خواهران و بردار در همه جا باید باشه. این که خب شنیدید کائنا من کان فزوجوه، دیگه هر جور که بود، فقط دین داشته باشه، امانت داشته باشه، هر جور بود دیگه بدید بره. خب ببینید هر جور بود یعنی در ارزش‌های انسانی، چون کسی که دیندار واقعیه و امانت داره اون انسانه، او دیگه ظلم هم نمی کنه، او دیگه جفا هم در حق خانمش نمی کنه، برای اینا رو رعایت میکنه. اما زیباییش، اما تحصیلاتش، اما سنش، اینا مهمه، اینا رو حتما باید مد نظر شریفتون باشه. حالا چرا بر دیانت تاکید کردن؟ برای یک جوانی که خانمش رو آزار میداد، من همین روایت رو فارسیش و SMS برای زدم، زندگیش دست برداشت، از ظلمش و از اجحافش دست برداشت. حضرت آقا امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن این که تأکید شده در روایت ما بر دیانت، ببینید چرا؟ کسی سوال کرد که آقا من دخترمو به کی بدم؟ اینو فرمودن به فلان آقا بدم که مثلا این شرایط رو داره. آقا فرمودن زوجها ممن یتق الله عز و جل، دخترت رو به کسی بده که خدا ترسه، با تقواست، دینداره، پرهیزکاره. دلیلشون خیلی عجیبه، فان احبها اکرمها، که اگه این آقای دیندار دختر خانم شما رو دوستش داشته باشه، اکرامش میکنه، او رو گرامی میداره. اینجاش جالبه، این اون آقا رو تکون داد، این جوان رو که خانمش رو آزار. و این ابغضها لایزمها، که و اگر بغض نسبت به این دختر تو داشته باشه، ظلم در حقش نمیکنه، دیگه ظلم نمیکنه بهش، اجحاف نمیکنه. این آقا اجحاف میکرد، ظلم میکرد. من همین روایت رو فارسیش رو نوشتم که امام حسن عسکری علیه السلام میفهمند که کسی سوال کرد و بعد گفتن که دختر رو بده به کسی که تقوای الهی داره. چرا؟ چون اگه دوستش داشته باشه اکرامش میکنه، و اگر دوستش نداشته باشه، حالا بردلی بغض او رو در دل داره، ظلم دیگه در حقش میکنه. ولی گاهی متاسفانه در حق خانوم ها آقایون ظلم میکنن، و در موارد هم البته خانوم ها در حق آقایون ظلم میکنن، اما متاسفانه بیشتر نمره رو ما در ظلم به آقایون میدیم، متاسفانه بیشتر آقایون ظلم میکنن و ستم میکنن. این بیشتر بدید این روایات که عرض کردیم مربوط به دیانت مرد. خب آقا دیانت زن چی؟ آیا این بله، ما البته روایت کمتر تو این زمینه داریم، اما گزاره‌های قشنگ تاریخی داریم. وقتی که حضرت آقا رسول گرامی اسلام علی و فاطمه رو به عقد ازدواج در آوردن، بعد از 4 روز رفتن سراغ حضرت آقا علی بن ابی طالب و گفتن که فلانی علی فاطمه رو چجوری دیدی؟ حضرت فرمود نعم العون علی طاعت الله، خوب همکاریه برای طاعت الهی، خوب همکاری، نعم العون، خوب تکیگاهیه برای اطاعت الهی. پس ببینید در مورد خانم ها دینداری و اطاعت الهی خیلی خیلی مهمه. اون اصل دوم، پس ما سه تا اصل هستیم، یکی دینه، یکی اخلاق، یکی اصالت خانوادگی. اخلاق هم منظور اخلاق واقعیه. خیلی سوال میکنن چرا آقا شما میگی دین و اخلاق؟ کسی که دیندار باشه اخلاق هم داره. متاسفانه الان اینجوری نیست. بله واقعا اگر کسی دیندار واقعی باشه باید خوش اخلاق هم باشه، باید خوش اخلاق هم باشه، ولی الان اینجوری نیست متاسفانه. میخوام اینجوری عرض کنم راحت خدمتتون که ما الان آدمایی داریم دیندار، ها دین داره، نماز خونه، روزه میگیره، ظاهر دینی داره، اهل خمس هست، اهل هیئت هست، محفل امام حسین علیه السلام میره، اهل حتی جالب حرم و حلال هست، واقعا توی حرام و حلال دقت داره، اما بد اخلاقه. پس باید دقت کرد، مراجعه به اخلاقش هم حتما تحقیق کنیم. باز وجود مقدس حضرت آقا رسول خدا فرمودن اذا جاءكم من ترضون خلقا و دینا فزوجوه. اینجا خلق رو مقدم میکنن، اگر کسی اومد به خواستگاری شما و شما از خلقش، اخلاقش و دینش، ببینه همین که جدا میکنن، پس معلوم میشه همون زمان هم در مورد بعضی از صحابه آقا بوده دیگه، شنیدید خودتون که بعد آقا فرمودن که میبینم ملائکه الله دارن تحت فشار قرارش دادن در قبر، بعد صحابه سوال کردن چرا آقا ایشون که یک سردار اسلام شهید شده در راه خدا، فرمودن با زن و بچه‌ش بد اخلاقی میکرد، بعد یک سردار رشید اسلام بود، شهید هم شد، اما در خانه با پس فهم میکنه. ببینید ممکنی کسی دیندار باشه ولی خلق خوبی نداشته باشه و خوش اخلاق نباشه. یه وقتی کسی حسین ابن بشار از امام کاظم علیه السلام سوال کرد، گفت که اننی قرابتن، من یه قوم خویشی دارم آقا، قد خطب الی ابنتی، دختر من خطبه کرده، خواستگاری کرده، و فی خلقی سو، ولی بد اخلاقه، بد اخلاقه، در خلقش سوه، بد اخلاقه. آقا فرمودن فقال لا تزوج و انکان سیء الخلق، اگه بد اخلاقه دختری تو به ازدواج او در نیار، چون بد اخلاقی واقعا در زندگی خانم آقا مشکلات ایجاد میکنه. اون ویژگی سوم که عرض کردم در حقیقت اصل سوم اصالت خانوادگیه که خیلی خیلی مهمه. این حرفای قبلی رو زیاد شنیده بودید، شاید دیگه واقعا تکراری هم بود، من برای اینکه حالا خیلی دیگه بحثمونم عرض کردم اونم عرض کردم، وگرنه شاید خیلی جالب نبود، چون زیاد شنیدید این مسئله دین و اخلاق رو، اما این سومی رو کمتر شنیدید و احتمالاً بعضی از سومی ها غافلن از این مورد سوم. اصالت، ریشه دار بودن. منظور چی از اصالت؟ وراثت و محیط، از این دوتا نباید غافل. وراثت، ما باید ببینیم که چه ژنی به این دختر خانم یا آقا پسر منتقل شده، چون آدم ها ویژگی شخصیتیشون رو خیلی هاشون رو از پدر و مادر و بلکه پدر مادر بزرگ و اون نسل های قبلی به تعبیر حضرت آقا رسول گرامی اسلام 99 ارق، ما ویژگی شخصیتی خودمون رو از 99 نسلمون، ارق با این تعبیر روایی ژن، از 99 نسلمون ما میتونیم ویژگی شخصیتمون رو بگیریم. البته مهمترینش پدر و مادره، وراثت و محیط تربیتی خیلی مهمه و در روایات ما عجیب بهش توجه شده، میدونم برای تو این روایات خیلی جالب خواهد بود. باز حضرت آقا رسول خدا فرمودن تزوجوا فی الحجر صالح، در یک دامن صالح ازدواج بکنید، یعنی دختر و پسرتون رو در یک فضای صالح، حج به معنای دامن، در یک دامن صالح به ازدواج در بیارید فرزندتون رو. چرا؟ فَإِنَّ الْعِرْغَ دَسَاسٌ. چرا؟ چون عرق زن اثر گذاره. این خلاصه در یک فضای وراثتی درست، در یک محیط خانه‌ای که آدم ها صالح بودن ازدواج کنید. چرا؟ فَإِنَّ الْعِرْغَ دَسَاسٌ، با این عرض کردم چون جن دساسه، جن تأثیر گذاره. همینطور که عرض کردم خدمتون، ویژگی شخصیتی ما آدم ها از طریق جن در حقیقت از پدر مادر به ما منتقل میشه. و جالبه به آقا پسرای عزیز و جوانهایی که مادرهای خوبی که در جمع هستن و میخوان آقا پسرشون ایشالا داماد کنن، یک نکته خیلی خوشمزه و جالب بگم. میگن که میخوایی بری برای خواستگاری پسر دی دختر خانم رو خواستگاری کنی، برو ببین داداشش کیه، ببین دختر بازه، ببین چه تیپیه، خلاصه داداشش چه ربطی داره، میخوایم دختر این خانواده رو بگیریم، بریم سراغ داداشش. بله، بریم سراغ داداشش. چرا؟ چون آقا رسول خدا فرمودن تخیلوا لنطفکم، یعنی برای نطفتون در نطفه دقت بکنید، یعنی باید این یه قیاس مزمر ها، یعنی برای ازدواج کسی رو انتخاب بکنید که بعد نطفتون نطفه خوبی در بیاد. چرا این دلیلشون خیلی عجیبه؟ فَإِنَّ الْعَبْنَا تَشْبَهُ الْأَخْوَال، چون بچه ها به داییشون گیرن، بچه ها، بچه شما، بعد الان آقا پسر شما با این دختر خانم ازدواج میکنه، فردا فرزند خدا به اینا میده، این بچه به دایی میره. و عجیب هم هست، دقت کنید از این به بعد شما ببینید واقعا این حرف خیلی درسته ها. فإن الأبناء تشبهوا الأخوال، بچه ها به داییشون میرن. هم جالبه که از نظر ویژگی شخصیتی بچه ها به داییشون میرن خیلی هاشون، و هم علقه عجیبی به دایی دارن. نوع بچه ها ببینید، دایی رو از عمو بیشتر دوست دارن، دایی رو از عمو بیشتر دوست دارن، یک واقعیت هست، یک رابطه عاطفی دارن، یک علقه دارن. این هم البته باز برمیگرده به همون رابطه عاطفی که با مامان دارن، چون رابطه عاطفی بچه با مادر بیشتره، لذا دایی رو بیشتر دوست دارن. فإن الأبناء تشبه الأخوال، ما روایت داریم که آدم غیر اصیل رو به خونتون راه ندید، برید ببینید اصیله یا نه. حالا عرض خواهم کرد اون چه چیزایی به ما میفهمونه که این خانواده اصیل هست یا اصیل نیست. میگم که ما دستور داریم که از ورود غیر اصیل به خونه خودتون بپریزید و جلوش رو بگیرید. چون باز روایت دادیم حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن کونو کن نحل ولا تکونو کن نمل، مثل زنبور عسل باشید عین مورچه نباشید. این زنبور عسل باشید یعنی چی؟ مثل زنبور عسل. ببینید زنبور عسل کسی رو راه میده تو خونش؟ ایشکی رو راه نمیده. و جالبه اگر یه زنبوری به زنبور ها ولی عسل نیست میکشنش، پدرش رو در میارم، یعنی نه حق نداری تو. و جالبتر از اون اگر یه زنبور عسل بیاد رفته باشه رو آلودگی نشسته باشه، راش نمیدن میکشنش. اون نگهبان های دم کندو اجازه نمیدن که این زنبور عسلی که از خودشونه و رفته رو آلودگی نشسته، رو گل ننشسته، راش نمیدن و میکشنش، بیرونش میکنن. کونو کن نحل مثل زنبور عسل باشه، برای تکونو کن نحل مثل مورچه نباشه. مورچه البته اونا هم یه محدودیت هایی دارن، حالا اونا هر کسی رو نمیدن، ولی نه اونجور مثل زنبور عسل جدی نیستن، هر چیزی میاد میره، مشکل خیلی باش ندارن. اینجوری نباید باشیم، خیلی باید دقت بکنیم. اینقدر داشته باشید که هم وراثت و هم محیط بر روح و روان اون دختر خانم و آقا پسر اثر جدی میذاره. خدا نخواسته اگر پدر یا مادر آدم سالمی نبوده باشه، دچار فسق و فجور بوده، مثلا خدا نخواسته شراب خور بوده، دیدید من در بحث شراب خوری نقطش هم اون که اونقدر ترکیز شده بود در بحث شراب خوری، چون میدونید که اگر نطفه زمانی منعقد بشه که این پدر در حالت سکره یا مادر در حالت سکر بوده باشه، عجیب آثاری روی اون بچه میذاره از نظر حتی جسمی در مواردی و روحی. لذا شما آمارها رو ببینید، بچه هایی که نطفهشون در غرب شبهای کریسمس مسیحی ژانویه بسته میشه، اینا خیلی هاشون مشکل دارن، خیلی هاشون مشکل دارن. اگر از نظر جسمی هم مشکل نداشته بودن، از نظر روحی مشکل دارن که در موارد اصلا ناقص الخلقن، یعنی اصلا مشکل جسمی هم دارن. خب ببینید خانواده اصیل، آدم نگید که این دختر خانم خیلی خوبه، الان این آقا پسر خیلی خوبه، یه همه شرایط داره، نه ببینید پدر مادرش کی هم خیلی مهمه. آیا پدر مادرش هم متدین هم؟ آقا چه ربطی داره ما میخواییم دخترش رو بگیریم، حالا پدر مادرش متدین نبودن. خب بابا جان این 18 سال قبل 20 سال قبل که نطفش منعقد شده، خب این پدره در چه حالی بوده، این مادر در چه حالی بوده؟ به ویژه مادر که اثرگذاریش خیلی بیشتره، چون اون ویژگی‌های شخصیتی رو غالبا بچه‌ها از مادر می‌گیرن. خیلی باید اینو دقت کرد. نه آقا ما بررسی کردیم پدر مادر این دختر خانم یا آقا پسر، هی میگم دختر خانم آقا پسر که ذهنتون نره به اینکه حالا ما همش داریم مثلا میگیم که آقا پسری که میخواد بره خواستگاری دختر خانم اینا رو دقت کنه، آقا نه فرق نمی‌کنه. دختر خانومی هم که میخواد با آقا پسر ازدواج کنه باید ببینه پدر مادر این آقا پسر کی بودن، آیا خدای نخواسته شرابخور بوده، دچار فسق و فجور بوده، نبوده. اینا ندارن، نه خیال، ما تحقیق کردیم این مشکلات رو نداشتن این خانواده، واقعا متدین بودن. آیا این زن، این پدر مادر اینا دچار اختلافات جدی بودن در زندگی یا نبودن؟ اختلاف سلیقه همه دارن، اون مشکل نداره. اختلاف جدی در حدی که مثلا متارکه های عاطفی، متارکه عاطفی آیا داشتن یا نداشتن، اصلا متارکه قانونی و حقوقی داشتن یا نداشتن. آخه میدونید اینو خیلی دقت کنن عزیزان و بزرگواران و مادرای خوبی که خیلی دقت دارن تو قضیه ازدواج و همچنین پدر و مادرهای بزرگواری که میخوان پسرشون داماد بشه، خیلی دقت کنید. یه وقت پدر و مادر این دختر خانم یا پسر متارکه حقوقی داشتن، اصلا اینا از هم جدا شدن. یه وقت نه، اینا متارکه عاطفی داشتن با همن، اصلا 20 سال 15 سال اینا اصلا با هم دیگه هستن، رو حتی توی دو تا طبقه دارن زندگی میکنن، اما جدا حتی توی یک طبقه اصلا با هم دارن زندگی میکنن، اما متارکه عاطفی کردن. سلام هم میکنن، حال احوال هم میکنن، خانم قضا میاره جلو آقا میذاره، آقا میگه دست خانم درد نکنه، ولی زن و شوهر نیستن، متارکه عاطفی کردن. اینا باید دقت کرد. یه هشداری هم بهتون بدم، چون متاسفانه من مورد داشتم که دچار مشکل طفلک یا بعد شدن، عنایت داشته باشید در مواردی، نمیخوام حالا نگرانتون کنم خیلی، نمیخوام با بدبینی به این قضایا نگاه بکنم، ولی برای ما وظیفه داریم هشدارا رو بدیم. بنده مورد مراجعه داشتم که پدر و مادر اصلا جدا بودن 15 سال، 15 سال برای ازدواج دختر خانم اینا یک ازدواج حتی ازدواج نه اصلا اون روز رو اون شب خلاص خواستگاری رو این خانم آقا اومدن کنار همون خیلی با هم بگو و بخند و خوشحال و به مخیله این بندگان خدا هم نرسیده که این اصلا جدا هستن 15 سال اینا اصلا با هم زندگی نمی کنن. بعد که این ازدواج سر بیره تو کار تمام شده فهمیدم با اونا 15 سال اصلا از هم جدا هستن. گاهی اینجور اتفاقات هم می افته ها، مصلحتی به لقیل. چرا؟ چون خب معلومه وقتی این خواستگار میره خونه این خانوم هم میبینه که این پدر مادر اصلا جدا هستن تردید میکنه. بالاخره بالاخره حداقل اینه که یک احساس میکنه این دختر خانوم شاید یک خلقهای عاطفی درش ایجاد شده باشه. نمیخوام بگم هر دختر خانومی که والدینشون اصلا جدا شدن، ممکنه حتی واقعا در جمع حاضر فرزند متارکه ما داشته باشیم. بنده فرزند متارکه میشناسم بسیار بانشاد، بسیار شاده و چقدر متدین دختر خانومی که واقعا یه چکه نور. بعدن فهمیدم 8 سال پدر و مادر اصلا جدا بودن، ایشون هم تنها با مادر بزرگ زندگی میکرده، سالم سالم هم مونده، هیچ خلای عاطفی هم نداریم. نمیخوام بگم الا علا بود، هر کی دیگه حالا پدر مادرش ازش جدا شد این دختر خانم یا پسر این دیگه مشکل داره خلق. ولی غالبا متاسفانه اینجوریه، یک واقعیتیه. اگر بگم 90% بچهای متارکه خلای عاطفی دارن و بعد تو زندگی خودشون نشون میده اغراق نکردن، خب اون تفکی چه تقصیری داره؟ اون باید بره بمیره، اون دیگه نباید. نه خیلی برای خدا هم برای او هم کفر قرار داده. این کفریت و همتایی که ما میگیم یا اینه که حداقل آدم خود پیهش رو بدنش بماله بفهمه بدونه سرش کلا نره، ظاهر سازی نکنن یه وقتایی بفهمه این خانوم 10 ساله پدر مادرش از هم جدا شدن یا این آقا و با انعلمن حالا داره میره و بعد پیهش رو به تنش میماله که فردا بالاخره باید این اگر مثلا آقا پسر پدر مادرش از هم جدا شدن این دختر خانم باید هم نقش مامانش رو ایفا کنه هم نقش خانمش رو. ببینه میتونه مامانش هم باشه. این دیگه یه آقاییه که خلاصه خیلی عاطفیه، این قلق داره، بعد مامانش هم باشه خانمش هم باشه. ببینه میتونه. بعد این آقا پسری که با این دختر خانومی که والدینش از هم جدا شدن سالها هر وقت بخواد ازدواج کنه این هم باید نقش پدر او رو باید ایفا کنه، هم نقش مامانش هم نقش شوهرش رو. ببینه میتونه، در توانش هست. اگه خود در توانشه بله، نمیخوام به این که حالا الا بلا خود اونی که پدر مادرش متارکه یادم اون دیگه باید همه فرصت ها رو از دست بده. عنایت داشته باشید خود این تزلزل‌های عاطفی که عرض کردم به جهت اختلافات والدین، اختلافات شدید هست و متارکه والدین، اینا بالاخره در زندگی بعداً مشکل ساز خواهد بود. در ضمن داشته باشید که ویژگی‌های ظاهری افراد هم نباید انسان رو فریب بده. گاهی متأسفانه این ویژگی‌های خوب ظاهری نمی‌شه در مورد دختر خانم‌ها، یعنی آقا پسرایی که میرن به خواستگاری دختر خانم وقتی یک زیبایی خاص و ویژه‌ای رو در اون می‌بینن متأسفانه این زیبایی همه اونا رو مسئله قدر تحت شعاع قرار میده. این خیلی خطرناکه. می‌خوام اینو عرض کنم بر اساس روایت ما هر چی داریم میگیم از خودمون نمیگیم، ما از اولیاء الله داریم میگیم. اگر این ماه شب 14 باشه یعنی دیگه در زیبایی رو دست نداشته باشه اما اصیل نباشه، خانواده‌اش خانواده خوبی نباشه، این بعداً برات مشکل سازه، خیلی مشکلات داره. حالا من راجع به زیبایی عرض خواهم کرد ان شاءالله، امیدوارم امروز برسم راجع به زیبایی ما میتونه ملاک باشه نه، حالا نکته دارم. اما صرفا اگر زیبایی باشه و ما غفلت بکنیم از اون اصالت خانوادگی و ریشه بر مشکل داره. اون روایت معروفی که دیگه همتون شنیدید که آقا باز رسول گرامی اسلام فرمودن ایاکم و خضراء دمن، آقایون، این خطاب به آقایون، آقایون از خضراء دمن بپرهیزید. خضراء الدمن چی؟ گلهای خوشگلی که توی مردام سبز میشن. دیدید که این گله خیلی قشنگه، خیلی زیباست، ولی تو لجنه، تو لجن رشد کرده. بعد پرسیدن قیل و ما خضراء الدمن، حضرت آقا خضراء الدمن کیا هستن؟ فرمود المرأة الحسنا فی منبت سوء، یه دختر زیبارویی که در منبت سوء، یعنی اون ریشگاه خلاصه بعد رویده، تو لجنزار رویده. خیلی باید دقت کرد که آیا فضای خونه این دختر خانم فضای خوبی بوده یا نبوده. البته حالا ما برای آقا پسرا نداریم ایاکم و اخضر و دمن، چون خضرا دختر خانم اخضر ولی دیگه میشه انسان تعمیم بده، فرقی نمیکنه. ممکنه یا پسر خیلی خوشتیپی باشه، حالا از نظر ویژگی‌های سوری خیلی باید خواهران خوب و دخترهای خوبم دقت بکنن دیگه. خلاصه اگه اون شرایط محیطی رو و ژن و وراثت رو نداره این آقا پسر، سراغش نره. این سه تا است که مهم. بله بسیار. فرمودن تا 6 و 15 دقیقه که 15 دقیقه سوال و جواب بکنیم چرش. در مورد ویژگی‌های اولیه فردی، یکی سن. ما نظرمون اینه که تفاوت سنی باید 5 سال باشه. 5 سال دختر خانم از آقا پسر کوچیک‌تر باشن. تا 8 سال هم قابل تحمله. بیشتر از 8 سال رو سلام نمیدونم، ولی تا 8 سال هم مشکل جدی ایجاد نمیکنه. پس اختلاف 5 سال تا 8 سال هم قابل تحمله. برعکسش رو ما صلاح نمیدونیم. یعنی اینجوری بهتون عرض میکنم، ببینید عرض کنم مطلوب 5 سال تا 8 سال هم قابل تحمله. هر مقدار 5 سال کمتر بشه ما نهی نمی کنیم. ما نمیگیم حالا مثلا خانم آقا 4 سال با هم فاصله سنی دارن، آقا اینا دیگه ازدواج نکنن. نه، کی گفته اینا 4 سال، 3 سال، 2 سال، 1 سال. هر قد این فاصله سنی کمتر بشه مطلوبیت کمتر میشه، مطلوبیت کمتر میشه. برسن بشن همسن، مطلوبیت از بین میره. ولی نمیگیم نامطلوبه، ما نمیگیم نامطلوب. ما در خیلی از موارد میگیم ابن نداره، شرایط رو داری همسنی ازدواج کنی، ولی بدونی دیگه مطلوبیت نداره. اما اگر برعکس شد، یعنی سن دختر خانم بیشتر شد از آقا پسر، این دیگه میشه نامطلوب. من هفته قبل عرض کردم که لذا ما با ازدواج دانشجوی موافق من نیستم. چرا؟ اصلا من به دانشجو میگم شما جایگاه ازدواجتون دانشکده نیست. چرا؟ چون خب شما همسنید، هم کلاسید و ما میگیم 5 سال کوچیک‌تر باشه. شما بیا تحصیلاتتو تمام بکن، کارشناسیتو بگیر، ارشدتو میخوای بگیری بگیر، بعد میگردی. بعد اونقدر هستن واسطه دخترای خوب، دبیرستانی دیپلم گرفته، حالا دیگه شما فارغ التحصیل شدی، دختر خانم دانشجویی که حالا ترم اولشه، شما فارغ التحصیل شدی دیگه، حالا سربازی تو میخوای بگیری، اون حالا تازه وارد دانشگاه شده، این جایگاه ازدواج شماست. ما سلا خیلی نمیدونم، البته نهی هم نمی کنیم. عرض کردم حالا همسن بودن اینجوری نیست نامطلوب باشه، برعکسش رو سلا نمیدونیم. هر قدر بره بالاتر میزان نامطلوب بودن بیشتر میشه. یعنی اگر 6 ماه دختر خانم بزرگتره، این به اندازه 6 ماه نامطلوبه. شد 1 سال، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، دیگه به 3 و 4 و 5 واقعا بکشه، به نظر من اصلا خطرناکه. چرا آقا؟ چه مشکلاتی داره؟ چند تا اشکال داره. اولا که رشد سریعتر دختر خانم، میدونید که خانم ها رشد سریعتری دارن از نظر عقلانی. اگر چون سنش بیشتر باشه، واقعا از نظر عقلانی بالاتر از مرد قرار میگیره و این اصلا مشکل سازه. مرد باید اقتدار داشته باشه، مرد باید احساس بکنه که ابهت داره توی زندگیش و از نظر عقلانی بالاتر از خانم میشه. یعنی نیاز آقای قریزه است، نگید آقا این چه حرفی شما داری میزنی. حالا از خانم تو قسمت اقتدار توضیح میدم. این 1، 2، غرایز جنسی در خانم ها زودتر فروکش میکنه و این دختر خانم که الان 5 سال 4 سال بزرگتره، سن که میره بالاتر به مرحله حدود 40 که میرسه، این هورمون های جنسی کاهش پیدا میکنه در خانم. ولی آقا 5 سال کوچیکتر، اون نه، اون نیاز داره. و جالب هم هست که در آقایون فروکش نمی کنه این نیاز تا آخر عمر، در خانم هاست که فروکش می کنه. خب این حالا تازه هنوز نیاز به ارتباط داره، ولی همسرش یا تمکین نمی کنه یا سرد مزاج میشه و بعد اون تبعات منفی داره. و بعد چیز که خیلی خیلی مهمه، وقتی خانم سنش بالاتره، جلو به اثبات اقتدار مردش میگیره. چی قضیه اقتدار؟ من حالا توی بحث اون 3 جلسه روابط زناشویی و ارتباط زن و مرد با هم دیگه تحت عنوان زنای تربیت اینجا بیشتر حالا حرف دارم، الان نمیخوام خیلی معطلتون بکنم. در وجود آقایون یک ویژگی هست به نام اثبات اقتدار، دوست داره اقتدارش رو تثبیت کنه، لذا گاهی بهانه جویی میکنه علکی تو خونه، میخواد بگه که خانم حواستو جمع کن، من مرد خونم. این یه غریزه نیازه، میخواد بگی من مرد خونم، خلاصه من باید محور باشم، من متکا، من اون نیازیست که خداوند در وجود او قرار داد. وقتی دختر خانم سنش بالاتره، جلو اثبات اقتدار مردش رو میگیره، اجازه نمیده اقتدارش رو تثبیت کنه، جمع میشه و روزی میترکه. و من مکرر موارد مراجعانی داشتم متاسفانه در این قضیه اختلافات زناشویی که کار به برحال مراحل بدی رسیده، رسیدیم در نهایت به همین که خانم 4 سال 3 سال 4 سال بزرگتر از آغاز و خلاصه میخوام بگم نقش مامان رو پیدا میکنه برای فقط توی محترمانه تر، چون میبینید دیگه مامانا به نوجوان 13 سالت میگه مامان چون دیر نکنی یا نگران میشم ها دل راپس میره دیر نکنی یا حواست باشه با اون فلانی رفیق نشی یا باش نری یا کجا میخوای بری چیکار میکنی تا مثلا دیر کردی نیم ساعت کجا بودی. ولی خانم حالا دیگه اینجوری که به آقاشو نمیگه آقا شما ساعت چند ایشالله میای خونه ساعت چند میای خونه همونه دیگه فرقی نمیکنه، حالا یه مقدار محترمانه تر نقش مامان رو پیدا میکنه، سینجیمش میکنه دائم. البته برسم به اون بحث مسئله زناشویی، عرض خواهم کرد زن یه در وجودش یک چیز ویژگیست به نام حس تملق، یه سینجیما برمیگرده به اون حس، اونجا مفصل توضیح میدم. ولی اگر زیاده روی کنه و با یک حالت مادرگونه و مامانگونه، بعد اون مرد دچار مشکل میشه. و بعدم عرف هم نمیپذیره دیگه، یک واقعیتیه، واقعا عرف نمیپذیره. و بعد من به این دختر خانمای خوب و بزرگواری که سنشون زیاده و با این جوان ترها ازدواج میکنن یه هشدار بهشون بدم، چون من مورد داشتم خانم میفهمیدم فلان آتیش گرفتم یه روز، گفتم چی شد؟ گفتم با همسرم رفته بودیم خرید، رفته بودیم خرید، بعد بلوز این آقای مغازه‌دار میذاشت، من 5 سال از آقام بزرگتر، بلوز میذاشت جلو، آقای ما این نمیپسندی تی میگفت این. بعد مغازه‌دار گفت که خانم من به شما عرض میکنم آقا پسر شما اشتباه میکنن ها، من گفته باشم آقا پسر شما اشتباه میکنن، میگه آتیش هم زدی؟ نه اصلا دیگه داشتم از درون با این شوهرم میره با اون نگفتم، ولی خیلی خب این خیلی بده، میدونید نقطه هم داره آهرز کردن میشکنه. اصلا زن یک علت دیگرش هم اینه، زن میشکنه زودتر، یه واقعیتیه، چهره زودتر میشکنه در سنین بالاتر. ولی خب مرد نه، و هنوز سنش 5 سال کوچیکتر، اون شادابه، هنوز او دوچار یک پیری زودرس میشه خانم. ولی آقا واقعا این بار فشارهای بچه داری، بچه بزرگ کردن، شیر دادن، من خیلی اثر میذاره. و خلاصه هیچ هی پیلم کرده بودا، یک بارم نمیگفت، ایشون میگفتن یه 7-8 بار رو خانم برام من گفته باشم آقا پسر شما اشتباه میکنن، ایشون باید اینو انتخاب کنن. و خلاصه آتیشم داد، دقت کنن دخترای خوبم که سنشون بالاتره یه وقت خلاصه این اشتباه رو نکنن و به اون پیشنهاد اون خواهر بزرگواری که به ما نامه دادن یه وقت عمل نکنن، اون تناسب سن رو حتما در نظر بگیرید. حالا دیگه خانم که 26 سالشونه 7 سالشونه 30 سالشونه ازدواج نکردن، ما دیگه حالا نمیخوایم بگیم الا ولا بود، حالا حتما دیگه باید دنبال یه آدم 35 ساله بگردن که 5 سال از خودشون بزرگتر باشه. نه اتفاقا در سنین بالاتر کمتر اون مشکل اثبات اقتدار و جلوگیری اونا پیش میاد، اون خیلی مشکلی نداره که هم سن هم باشن. نقطه دوم تحصیلات، از اون ویژگی اولیه فردی تحصیلاته. ما توصیه‌مون اینه که تحصیلات مرد بیشتر از خانم باشه، توصیه‌مون اینه که دست کم یک مقطع بالاتر باشن آقا. اینم دلیل دوم که با ازدواج دانشجویی من خیلی موافق نیستم. چرا؟ چون اینا هم مقطعن، هر دو کارشناسن یا ارشد دارن میخونن یا دکتری مثلا دارن میخونن، هم مقطع هستن. ما توصیه‌مون اینه که یک مقطع آقا بالاتر باشن، در ضمن فاصله هم زیاد نشه، یک مرتبه. مثلا سلام نمیدونم کسی که مدرج دکترا داره با یک خانومی که مثلا فوق دیپلم دارن یا دیپلم دارن، این فاصله خیلی زیاد میشه، اینم مشکل سازه. مطلوب اینه، البته نمیخوام اینا دیگه ببینید چیزاییه که قابل انعطاف، نگید الا ولو آقا ما کسی رو پیدا کردیم همه شرایطو داره. خب حالا آقا فوق لیسانس هم دکترا دارن، این خانم دیپلم است، دیگه حالا از خیلیش بگذر، نه بابا جان اگه شرایط دار بیرین این وسط هم وسط خوبی ایشالله خواهد بود. ما داریم مطلوب رو میگیم، از نظر تحصیلان خوبه که فاصله زیاد نباشه و یک مقتب. سلام نمیدونیم برعکسش، تحصیلات افزونتر خانوم مشکل سازه. بدونید آقا چه مشکلی داره، مکرر زنگ میزنن به من میگن آقا من لیسانسم، من فوق لیسانسم، آقامون سوم راهنماییه مثلا دیپلمه. چون من حتی مورد داشتم ها که اون ترجمه کردم که این قانون مقطع ارشد دارن میخونن، با آقایی آشنا شدن سوم راهنمایی میخوان با ایشون ازدواج بکنن، گفتن که این مشکل سازه، این مشکل سازه، مرد غرور داره میخواد مقتدر باشه، این وضعیت مدرک تحصیلی شما جلو اقتدار رو میگیره. گفتن نه آقا، من مطمئن باشید به شما قول میدم که تا آخر عمر مستقیم یا غیر مستقیم مدرکمو به رخ مردم نکشم، حتی من به خواهران بزرگوار عرض بکنم اگر یه همچون موقعیت پیش اومد براتون، حتی اگر شما واقعا از اون آدمای بسیار متواضع و فروتن باشید که ابدا تا آخر عمرتون هم یک بار مدرک تحصیلیتون رو مستقیم و غیر مستقیم به رخ مردتون نکشید، بالاخره شما تنش دارید، بالاخره شما برخورد دارید. مگه میشه هر چیزی که زن و مرد اصلا برخورد با هم نداشته باشن، اختلاف سلیقه دارید، نظری میدید، میگه آها اینجا ببین اینجوری میکنه، این به خاطر مدرکشه. شما اصلا تو ذهنتون نبوده، اصلا شما تو ذهنتون نبوده، محلی از احرام برای خودتون قائل نبودید، این مدرک اصلا براتون مهم نبود، ولی اون خلاصه اینجوری برداشت میکنه. ممکن هم اصلا نگه ها، ممکن هم تا آخر عمر نگه که آها تو اینو گفتی این به خاطر اینکه تو احساس میکنی مدرکت از من بالاتره و سوادت از من بالاتره. ممکنه اینو نگه، یه جورایی بهانه جویی میکنه، بهانه گیری ها، بهانه جویی ها، مشکلات، تنش ها، قاضی یه جایی داره میسوزه و ناراحته، اون دوست داره مقتدر باشه، لذا اینو داشته باشه. نوع تحصیلات خیلی مهم نیست، سطح تحصیلات مهمه. حالا اگر حالا مطلوب نوع تحصیلات هم سنخیت باشه، مثلا فرق بفهمه دختر خانم حقوق خوندن، آقا علوم سیاسی، مثلا هر دو حقوق خوندن که چه بهتر، حالا یکی حقوق خونده یکی علوم سیاسی خونده، یکی مدیریت خونده، علوم انسانی بهتره، چه بهتر. حالا نه آقا یکی حقوق خونده یکی مهندس مکانیکه، خب نه اینو اشکال نداره، مشکل پیش نمیاره، بعد اگر فضای فکریشون هم بر نزدیک‌تر باشه بهتره، اگر نشد مشکلی نداره.